فرض کنید امروز به شما میگن یه مانیتوری ساخته شده که سرعت بروزرسانی تصویرش اونقدر بالاست که خب چشم انسان اصلا توانایی پردازش و دیدنش رو نداره. یا مثلا بهتون پیشنهاد میدن که یه آیفون 17 2000 دلاری رو کاملا رایگان ببرید خونه. واکنش اولیتون چیه؟
راستش من باشم بلافاصله میپرسم کجای کار میلنگه؟
دقیقاً. و حقم دارید. ببینید ما الان تو اواسط می 2026 هستیم و خبرهای دنیای تکنولوژی پر شده از این پیشنهادهای عجیب و رکوردهای فضایی.
آره واقعا هر روز یه چیز جدید.
خب امروز تو این بررسی عمیق قصد داریم با تکیه بر یه سری گزارش‌ها و مقالات خیلی ویژه از تکین نایت پرونده این رقابت‌های داغ غول‌های فناوری رو باز کنیم. از اون مانیتور 1000 هرتزی LG و عینک‌های اندروید XR گوگل بگیر تا تون ضد حمله عجیب اپل تو رویداد توسعه دهندگانش و البته تله‌های پنهانی که تو این پیشنهادهای ظاهراً رایگان سونی و اپل و تی موبایل هست.
یعنی می‌خوایم از روی این هیاهوی تبلیغاتی رد بشیم، اینه که ما دیگه تو دورانی نیستیم که شرکت‌ها فقط یه تیکه سخت افزار به شما بفروشن و برن پی کارشون.
آره، اون دوران دیگه تموم شده.
100%. خبرایی که امروز بررسی می‌کنیم شاید تو نگاه اول اصلاً به هم ربطی نداشته باشن. یعنی یه مانیتور گیمینگ چه ربطی به کارت اعتباری اپل داره؟
واقعا چه ربطی داره؟
ربطش اینه که وقتی مکانیسمای اقتصادی و فنی اینا رو کالبوس شکافی میکنیم تازه میفهمیم که همه اینا قطعات یه پازل خیلی بزرگترن.
یه پازل برای جیب ما؟
دقیقاً. پازلی که هدف نهاییش تسخیر کامل زمان شما، توجه شما و از همه مهمتر درگیر کردن بلند مدت منابع مالی شماست.
آها، خب پس بیا از عجیب‌ترین قطعه این پازل شروع کنیم. سخت افزاری که راستش مرزای ادراک بیولوژیکی ما رو کلن به چالش میکشه.
منظورت همون مانیتور LGه؟
آره. LG تازه یه مانیتور 24.5 اینچی معرفی کرده. مدل اولتراگیر 25G590B.
اسمش هم که مثل همیشه طولانی و عجیب.
آره واقعا. پنل IPS داره، رزولوشنش 1080p است و زمان پاسخگوییش زیر 1 میلی‌ثانیه است. اما تیتر اصلی که همه جا سر و صدا کرده نرخ تازه سازی 1000 هرتزه.
1000 هرتز یه عدد دیوانه کننده است
و قیمت تخمینیش هم بین 800 تا 1200 دلاره. ببین وقتی من این گزارش تکین نایت رو میخوندم اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که آیا ما اصلا از نظر فیزیولوژیکی به یه همچین چیزی نیاز داریم؟
خب این همون سوال کلیدیه.
یعنی تا جایی که من میدونم چشم انسان یه محدودیت‌هایی داره دیگه. خریدن یه مانیتور 1000 هرتزی شبیه خریدن یه ماشین فرمول 1 برای رفتن به سوپرمارکت سر کوچه نیست؟
مقایسه خیلی خوبیه، ولی بیا از زاویه علمی به قضیه نگاه کنیم. یه پدیده‌ای تو زیست شناسی داریم به اسم آستانه یه همجوشی سوسو زدن یا همون فلیکر فیوژن ترشولد. تحقیقات نشون میده که چشم و مغز انسان حتی اگه یه گیمر خیلی حرفه‌ای یا ورزشکار مسابقات ایسپورت هم باشی نهایتاً میتونه تا 500 یا 600 هرتز رو به صورت آگاهانه درک و تفکیک کنه.
یعنی بیشتر از اون رو مغز اصلاً نمیفهمه.
دقیقاً. یعنی اگر شما یه مانیتور 600 هرتز رو بذاری کنار این مانیتور 1000 هرتز LG، از نظر روانی تصویر هر دوتا برای شما کاملا یکسان به نظر میرسه.
آه خب صبر کن. پس با این حساب چرا LG باید میلیون ها دلار خرج تحقیق و توسعه کنه تا چیزی بسازه که مشتری اصلا تفاوتش رو با چشمش نمیبینه؟ این که یه خودکشی تجاریه.
خب دلیلش اینه که هدف از 1000 هرتز دیدن فریم های بیشتر نیست.
پس چیه؟
هدفش کاهش دادن تأخیر و حذف خطاهای بصری تو سطح موتور بازیه. ببین تو بازی‌های شوتر رقابتی مثل کانتر استرایک 2 یا والورانت وقتی شما موس رو یوهو با سرعت حرکت میدی یه پدیده اتفاق میفته به نام تاری حرکت یا همون موشن بلر.
آره تصویر یه لحظه تار میشه.
درسته. پنل‌های IPS به طور سنتی همیشه تو تغییر رنگ پیکسل‌ها کندتر از پنل‌های TN بودن، ولی الان رسیدن به زیر 1 میلی‌ثانیه توی پنل IPS. این یعنی شما رنگ‌های واقعی رو در کنار سرعت خالص داری.
اوه.
حالا تو فرکانس 1000 هرتز مانیتور تو هر میلی‌ثانیه یه فریم جدید تولید می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی تصویری که شما روی صفحه می‌بینید دقیقا همون چیزیه که موتور گرافیکی بازی تو کسری از ثانیه پیش محاسبه کرده.
یعنی تأخیر بین حرکت دست تو و چیزی که میبینی تقریبا صفره.
دقیقاً. خب، برای یه گیمر عادی مثل من و شما این موضوع اصلا اهمیتی نداره، ولی برای کسی که شغلش اینه و روی صدم ثانیه‌ها شرط‌بندی مالی میکنه، این یه مزیت مکانیکی بزرگ محسوب میشه.
جالب بود. ولی یه نکته دیگه تو گزارش تکین نایت برای من خیلی عجیب بود. اینکه رزولوشن این مانیتور فقط 1080p هست.
آره، فول اچ دی تو سال 2026.
آره، ما الان همه داریم درباره 4K و 8K صحبت می‌کنیم. ضمن اینکه برای رسیدن به 1000 فریم در ثانیه، شما به کارت‌های گرافیک قول پیکری مثل انویدیا RTX 5090 یا مثلا رادیون RX 970 XT نیاز داری
که خودشون چند هزار دلار پولشون است و اندازه یه آجر بزرگن.
دقیقاً. خب چرا LG رزولوشن رو بالاتر نبرده؟
ببین، این مستقیماً برمیگرده به محدودیت فیزیکی کابل‌ها و پهنای باند.
کابل‌ها؟
آره. حتی با جدیدترین استانداردهای دیسپلی پورت 2.1 هم شما نمیتونی حجم عظیمی از داده‌های یه تصویر 4K رو با سرعت 1000 بار در ثانیه از یه کابل عبور بدی.
آها.
پهنای باند لازم برای همچین کاری هنوز اصلاً اختراع نشده. بنابراین شما مجبوری بین کیفیت خیره کننده و سرعت خالص یکی رو فدا کنی. این محصول اصلا یه ابزار سرگرمی نیست، این یه تجهیزات ورزشی فوق تخصصی برای گیمرهای حرفه‌ایه.
آه، پس نتیجه گیری برای شما که شنونده این برنامه هستید خیلی ساده است، مگه اینکه یه ورزشکار حرفه‌ای ای‌اسپورت باشید که اسپانسرها هزینه سیستمتون رو میدن. در غیر این صورت خرید این مانیتور واقعا هیچ توجیه منطقی نداره.
100%.
با هزینه خیلی کمتر یه مانیتور 240 یا 360 هرتزی با رزولوشن خیلی بالاتر میتونه تجربه بصری به مراتب بهتری بهتون بده. اما میدونی چی جالبه؟ این بحث محدودیت پهنای باند و محدودیت‌های فیزیکی صفحه‌های تخت روی میز ما رو میرسونه به یه بنبست خیلی جذاب.
که قدم بعدی چیه؟
دقیقاً. وقتی ما به سقف توانایی‌های کابل‌ها و مانیتورهای رومیزی رسیدیم، قدم بعدی چیه؟ حذف کامل مانیتور و انتقال صفحه نمایش مستقیماً به روی صورت.
بله، و این همون فضاییه که محاسبات فضایی یا اسپیشال کامپیوتینگ وارد میدون میشه. تو کنفرانس توسعه دهندگان گوگل یا همون گوگل آی او که 19 و 20 می برگزار شد، اونا بالاخره از عینک‌های هوشمند اندروید XR رونمایی کردن.
بله.
ولی رویکردشون با کاری که اپل سالها پیش با ویژن پرو کرد اصلا زمین تا آسمون فرق داره. اپل اومد تمام کامپیوتر رو چپوند داخل یه هدست خیلی سنگین، اما گوگل یه مسیر کاملا متفاوتی رو انتخاب کرده.
آره، استراتژی گوگل اینجا واقعا جای بحث داره. اونا برخلاف اپل نیمدن خودشونو درگیر تولید 0 تا 100 و سخت افزار بکنن.
دقیقاً.
بر اساس گزارش ها گوگل رفته با شرکت های مثل سامسونگ، اکس ریل و جالبتر از همه با برند های مد مثل واربی پارکر و جنتل مانستر شریک شده.
یعنی میخوان عینک ها واقعا شبیه عینک باشن.
آره، سیستم عامل اندروید XR هم متن بازه و مدل های خیلی متنوعی تو راهه. از عینک‌های صوتی یا همون آدیو فریمز با قیمت 300 تا 500 دلار بگیر تا عینک‌های پیشرفته‌تر پروژه اورا با زاویه دید 70 درجه که خب بین 800 تا 1200 دلار قیمت می‌خورن. اما می‌دونی نکته عجیبش برای من چی بود؟ یه قطعه سخت افزاری خارجی، یه پردازنده اسنپ درگون که شبیه یه دیسک کوچیک طراحی شده، بهش میگن پاک، و شما باید اینو وصل کنی به کمربند یا جیبت تا خود عینک سبک بمونه.
آره، این خیلی جنجالی شد.
یعنی واقعا مردم حاضرن دوباره تو سال 2026 یه گجت اضافی رو مثل پیجر به کمربندشون آویزون کنن؟
ببین، راستش این یه مصالحه مهندسیه، چاره ای نداشتن. پردازشگرایی که محیط سه‌بعدی رو به صورت لحظه‌ای اسکن میکنن، گرمای وحشتناکی تولید میکنن.
خب، داغ میکنه دیگه.
دقیقاً. شما که نمیتونی یه تراشه داغ رو مستقیم بذاری روی پیشونی یا بینی کاربر و انتظار داشته باشی طرف چند ساعت تحملش کنه.
مغزش میپزه.
آره. جدا کردن باتری و پردازنده و انتقالش به جیب کاربر تنها راهی بود که میتونستن وزن عینک رو به زیر 100 گرم برسونن تا شبیه عینک آفتابی معمولی بشه. اما فراتر از این بحث سخت افزار، اون استراتژی اقتصادی گوگل اینجا خیلی هوشمندانه است.
منظورت بخش نرم افزارشه؟
آره، اونا دارن دقیقاً همون سناریوی موفق و تاریخی اندروید رو که تو بازار موبایل پیاده کردن، حالا تو دنیای واقعیت افسوده تکرار میکنن.
یعنی منظورت دادن سیستم عامل رایگان به شرکت‌های سخت افزاریه تا خودشون رو درگیر تولید نکنن؟
کاملاً. ببین، در حالی که اپل میاد یه اکوسیستم کاملاً بسته و 3500 دلاری میسازه که فقط برای یه قشر خاص و ثروتمند قابل دسترسه، گوگل میاد چیکار میکنه؟
سیستم رو باز میذاره؟
آره، با متن باز کردن اندروید XR به سامسونگ و ده ها شرکت دیگه این اجازه رو میده که سخت افزارهای ارزون تری بسازن. حالا سوال اینه که چرا گوگل این کار رو میکنه؟ چون فروش سخت افزار برای اونا اصلا هدف اصلی نیست.
هدف اصلی داده است.
هدف اصلی ادغام عمیق هوش مصنوعی جمینای 2.5 پرو هست. گوگل در واقع میخواد هوش مصنوعیش تبدیل بشه به چشمای شما.
و این هوش مصنوعی بومی طبق اون چیزی که تو منابع خوندیم مستقیما تو این عینک ها ادغام شده. یعنی فرض کنید شما توی یه کشور غریب تو خیابون راه میرید و بدون اینکه اصلا نیازی باشه گوشی رو از جیبتون در بیارید، جمینای خودش تابلوها رو براتون رو هوا ترجمه میکنه.
چقدر کاربردی.
یا مثلا اگر به یه رستوران نگاه کنید، بر اساس رژیم غذایی شما که از قبل میدونه، منوی اونجا رو اسکن میکنه و بهتون پیشنهاد میده. این همون مفهوم محاسبات محیطی یا امبینت کامپیوتینگ هست.
دقیقاً.
اما یه چیزی هست، عینک گوگل بدون این هوش مصنوعی واقعا فقط یه تیکه پلاستیکه.
100%.
و اینجاست که رقیب بزرگ وارد میدون میشه. یعنی اپل هرگز، تاکید میکنم، هرگز اجازه نمیده گوگل به تنهایی تمام توجه رسانه ها رو به خودش جلب کنه.
اپل تو زمینه هوش مصنوعی همیشه یه رویکرد محافظه‌کارانه‌ای داشته، ولی به نظر میرسه کاسه صبر اونها هم بالاخره لبریز شده.
دقیقاً به همین خاطره که زمان بندی اپل تو این هفته اینقدر راستش شیطنت‌آمیز بود.
آره، این خیلی جالب بود.
شما فکر کن تنها یه روز قبل از رویداد بزرگ گوگل، اپل میاد با انتشار یه بیانیه مطبوعاتی تاریخ کنفرانس توسعه دهندگان خودش، یعنی همون WWDC 2026 رو برای 8 تا 12 ژوئن اعلام می‌کنه. شعار رویداد هم گذاشتن Coming Bright Up. منابع معتبر هم از ارتقای خیلی عظیم دستیار صوتی سیری، رونمایی از اپل GPT و حتی شایعاتی در مورد همکاری با اوپن AI یا آنتروپیک خبر میدن.
که البته فقط دید کدومش قطعی میشه.
آره، ولی ببین این کار اپل تو دنیای روابط عمومی دقیقا مثل این میمونه که شما کارت دعوت عروسیت رو درست تو روز نامزدی رقیبت پخش کنی تا همه حواسشون پرت بشه به تو.
آره، این زمان بندی اصلا تصادفی نیست. این در واقع نشون دهنده یه فشار بی سابقه است که الان روی اپل وجود داره. ببین، جنگ فعلی تو دنیای تکنولوژی دیگه بر سر تعداد پیکسل‌ها یا لنز دوربین موبایل نیست.
جنگ دستیارهاست.
بله، جنگ بر سر دستیارهای هوشمنده. سیری تو سالهای اخیر تو رقابت با مدل‌های زبانی بزرگ مثل جمینای و چت GPT به شدت عقب افتاده بود و همه داشتن مسخرش می‌کردن. اما اپل یه مزیت استراتژیک خیلی بزرگ داره که هیچ شرکت دیگه‌ای تو دنیا ازش برخوردار نیست.
منظورتون شبکه عظیم کاربراشونه؟
هم شبکه کاربراشون، هم معماری پردازنده هاشون. شایعات خیلی قوی وجود داره که اپل تمام تمرکزش رو گذاشته روی پردازش روی دستگاه یا همون آن دیوایس پروسسینگ.
یعنی آفلاین کار کنه؟
دقیقاً. ببین، وقتی شما از جمینای یا چت GPT استفاده میکنی، صدای شما اول ضبط میشه، بعد فرستاده میشه به سرورهای ابری گوگل یا اوپن AI. اونجا پردازش میشه و بعد جواب برمیگرده.
که خب یه تأخیری داره همیشه.
هم تأخیر داره، هم از نظر حریم خصوصی برای خیلی ها از جمله دولت ها نگران کننده است. اما اپل چی داره؟ اپل تراشه های سری M و A خودش رو داره که سالهاست توشون موتورهای عصبی یا همون نیورال انجین های خیلی قدرتمندی تعبیه کرده. اگر اپل بتونه یه مدل زبانی بزرگ رو طوری فشرده کنه که مستقیما روی خود آیفون شما اجرا بشه، شما یه هوش مصنوعی بدون تأخیر و کاملا امن داری که حتی به اینترنت هم نیازی نداره.
و این خیلی ترسناکه برای رقبا.
تازه کجاش رو دیدی؟ ضمن اینکه اپل الان بیش از 2 میلیارد دستگاه فعال تو دست مردم داره، اگر اونا بیان یه سیری جدید معرفی کنن، فقط با یه آپدیت نرم افزاری کوچیک تو یه شبانه روز، این هوش مصنوعی رو به بزرگترین شبکه توزیع دنیا تزریق میکنن.
این توزیع یک شبه قدرتیه که واقعا آدم رو شگفت زده میکنه. شرکتی که بتونه هوش مصنوعی خودش رو به عنوان اون صدای پیشفرض تو ذهن ما جا بندازه، رفتار مصرف کننده ما رو تو دهه آینده کامل کنترل میکنه.
دقیقاً همینه.
اما خب بیا واقع بین باشیم. توسعه این تراش‌های عصبی، ساختن عینک‌های مبتنی بر جمینای و نگهداری از اون سرورهای عظیمی که این دیتا رو پردازش می‌کنن، سالانه ده‌ها میلیارد دلار هزینه روی دست این شرکت‌ها می‌ذاره.
بله، اینا که خیریه نیستن.
آره، این قول‌های تکنولوژی که خیریه باز نکردن. اونا باید یه جوری این هزینه‌ها رو از جیب من و شما در بیارن. و خب این دقیقا ما رو میرسونه به بخش بعدی گزارش هامون، اقتصاد پنهان این اکوسیستم ها و توهمی به نام رایگان.
آخ گفتی، کلمه رایگان تو دنیای تکنولوژی امروز به نظر من خطرناکترین کلمه است. مدل های تجاری الان کاملا تغییر کردن.
چطوری؟
شرکت ها دیگه از همون فروش اولیه یه دستگاه سود زیادی نمیبرن. یعنی براشون مهم نیست که سخت افزار رو چقدر بهت میفروشن. سود اصلی اونا الان تو ایجاد یه جریان درآمد ثابت و ماهانه است از طریق اشتراک ها.
سونی یه مثال خیلی خیلی روشن برای این موضوعه که الان بحثش داغ شده. طبق گزارش تکین نایت، سونی اومده اعلام کرده که از 20 می 2026 قیمت اشتراکای 1 و 3 ماهه پلی‌استیشن پلاس رو برای کاربران جدید بین 1 تا 3 دلار یا یورو افزایش میده. اما نکته جالبش اینه که قیمت‌ها برای کاربران فعلی و کسانی که اشتراک سالانه میخرن هیچ تغییری نکرده. خب سوال اینه که چرا سونی همچین سیاستی رو الان پیاده میکنه؟
دلیل رسمیشون چیه؟
اونا خودشون میگن هزینه های سرور بالا رفته و البته با ایکس باکس گیم پاس هم رقابت خیلی سختی دارن. به علاوه یه واقعیتی هم هست، فروش کنسول PS5 الان افت کرده و اونا به شدت نیاز دارن بودجه توسعه PS5 پرو که برای اواخر 2026 و حتی PS6 برای 2028 رو تامین کنن.
ببین، استراتژی سونی اینجا کاملاً بر اساس روانشناسی حفظ کاربر یا همون ریتنشن طراحی شده. اگر اونا می اومدن قیمت رو یهو برای همه بالا می بردن، خب کاربران فعلی عصبانی می شدن و ممکن بود اشتراکشون رو لغو کنن.
آره، ریزش می کردن.
دقیقاً. اما با افزایش قیمت فقط برای کاربران جدید و اونم تو بازه‌های کوتاه مدت، یعنی 1 ماهه و 3 ماهه، سونی عملاً داره یه پیام خیلی واضح میده. اشتراک 1 ماهه از ما نخرید. بیایید و 1 سال کامل تو اکوسیستم ما بمونید تا بهتون تخفیف بدیم.
آها.
وقتی شما پول 1 سال رو جلوتر به سونی میدی، سونی هم اون نقدینگی لازم برای بودجه تحقیق و توسعه PS6 رو همون لحظه به دست میاره و هم مطمئن میشه که شما حداقل تا 12 ماه آینده اصلاً سراغ اکوسیستم رقیب یعنی ایکس باکس نخواهی رفت.
چقدر هوشمندانه. این تله قفل کردن کاربر تو اکوسیستم تو پیشنهاد جدید اپل حتی از این هم پیچیده تر و ظریف تره.
پیشنهاد اپل کارت؟
آره، اپل یه کمپین جدید رو انداخته که راستش تو نگاه اول بی نظیر به نظر میرسه. میگن اگر شما بیای کارت اعتباری اپل کارت بگیری و هدفون ایرپادز پرو 3 رو بخری، ما 250 دلار بهت کشبک یا همون بازگشت نقدی میدیم.
یعنی پول هدفون رو کامل میدن؟
یعنی عملاً ایرپادی شما کاملاً رایگان در میاد. اما وقتی شما اون شرایط ریز قرارداد رو میخونی، تازه متوجه میشی که شما این 250 دلار رو یه جا همون اول دریافت نمیکنی.
پس چطوریه؟
شرط اپل اینه که شما باید تو 10 ماه متوالی هر ماه حداقل 10 تا تراکنش مالی با این اپل کارت انجام بدی تا این پول خورد خورد برگرده.
وای، اینجاست که ما میبینیم مهندسان مالی چطور میان با عادتهای رفتاری ما بازی میکنن.
دقیقاً.
ببین اپل اصلا علاقهی به فروش هدفون به شما نداره. اپل میخواد به کیف پول اصلی شما تبدیل بشه. تو صنعت پرداخت یه مفهومی داریم به اسم top of wallet. یعنی چی؟ یعنی اون کارتی که تو کیف پول شماست و همیشه انتخاب اولتون برای پرداخته.
همونی که دم دسته.
دقیقاً. اپل خیلی خوب میدونه که اگر شما رو مجبور کنه ماهی 10 بار و اونم برای 10 ماه پیاپی بیای از کارتشون استفاده کنی، این کار دیگه برای شما تبدیل به یه حافظه عضلانی میشه.
عادت میکنی بهش.
آره. بعد از 10 ماه شما دیگه اصلا به کارتهای بانکی قبلیت حتی فکرم نمی کنی و همه چیز رو با اپل کارت میخری.
دقیقاً. و بیا با هم یه حساب سرانگشتی بکنیم. فرض کن من برای اینکه به اون 10 تا تراکنش تو ماه برسم، مجبور بشم یه خریدهای کوچیکی انجام بدم که شاید تو حالت عادی اصلا انجام نمیدادم.
مثلا چی؟
مثلا 5 تا قهوه 10 دلاری اضافه تو ماه بخرم فقط برای اینکه عدد تراکنشان بره بالا. خب تو عرض 10 ماه من 500 دلار پول اضافی از جیبم خرج کردم تا بتونم 250 دلار پول هدفون رو از اپل پس بگیرم. این یه توهم محضه که من یه محصولی رو رایگان دریافت کردم. من کلی پول دادم.
بله، این دقیقا همون توهمیه که میگم. و جالب اینجاست که ما این پدیده رو به شکل خیلی تهاجمی تری تو قراردادهای شرکت‌های مخابراتی هم می‌بینیم.
مثل تی موبایل؟
آره، تی موبایل تو اواسط همین ماه می اومد با تبلیغات خیلی گسترده اعلام کرد که اگر شما از اپراتورهای دیگه مثل AT&T به شبکه اونا مهاجرت کنید، یه آیفون 17 کاملا رایگان بهتون میدن.
رایگان رایگان.
ظاهرش آره. اما تو ازای این گوشی شما باید بیای یه قرارداد 24 ماهه برای طرح‌های خیلی گران قیمتی مثل Experience Beyond رو امضا کنی که خب ماهیانه بین 70 تا 90 دلار هزینه داره.
خب پس بیا اعداد تی موبایل رو هم مثل قبلی کالبد شکافی کنیم.
بگو.
اگر من یه طرح 80 دلاری رو برای 24 ماه باهاشون امضا کنم، در پایان این 2 سال من 1920 دلار فقط برای سرویس مخابراتی به تی موبایل پول دادم. در حالی که اگر اون آیفون 17 رو خودم آزاد از بازار می خریدم و می رفتم از یه اپراتور ارزون قیمت مثل مینت موبایل که طرحش ماهیانه حدود 25 دلار استفاده می کردم، تو طول 2 سال کل هزینه گوشی و سرویس من روی هم میشد حدود 1400 دلار.
یعنی تفاوتش خیلی زیاده.
آره، یعنی این گوشی به اصطلاح رایگان تی موبایل در نهایت 500 دلار گرونتر برای من تموم میشه.
نکته کلیدی دقیقاً همینه. تی موبایل میاد گوشی‌ها رو به صورت عمده و با تخفیف‌های سنگین از اپل می‌خره، اما هزینه اون گوشی رو با سود خیلی بیشتر آروم آروم روی قبضای ماهانه شما می‌کشه
بدون اینکه متوجه بشی.
آره، اما یه چیز مهمترم هست. مهمتر از پولی که اضافه میدی، اون انعطاف پذیری شماست که کلاً از بین میره.
یعنی چی؟
یعنی اگر فردا کیفیت آنتندهی تی موبایل تو محل کار جدید شما افت کنه، شما نمیتونی راحت اپراتورت رو عوض کنی، چون توی قرارداد سفت و سخت 24 ماهه حبس شدی.
آره، جریمه داره.
دقیقاً. این شرکت ها میان هزینه سخت افزار رو از هزینه سرویس جدا میکنن تا ذهن شما اصلا نتونه محاسبه درستی از ارزش واقعی این معامله داشته باشه.
بسیار خوب. فکر میکنم وقتش رسیده که تمام این اطلاعاتی که امروز بررسی کردیم رو کنار هم بذاریم و ببینیم در نهایت چه نتیجه‌ای برای شما که شنونده اید داره. این اخبار نیمه می 2026 به وضوح به ما نشون میده که ما الان توی نقطه عطف تاریخی هستیم.
100%.
از یه طرف نوآوری‌های فنی دارن مرزهای فیزیک و بیولوژی رو میشکنن. ما الان مانیتورهایی داریم که سرعتشون از چشم انسان فراتر میره. عینکهایی داریم که هوش مصنوعی رو از اون سرورهای تاریک بیرون کشیدن و آوردن وسط خیابون‌ها.
و رقابت اپل و گوگل؟
آره، این رقابت اپل و گوگل تو زمینه هوش مصنوعی قطعاً زندگی روزمره همه ما رو تو سال‌های آینده دگرگون می‌کنه. اما روی دیگه سکه اقتصاد بیرحم این تکنولوژی هاست.
دقیقاً.
این امکانات جذاب فقط به شرطی در اختیار شما قرار میگیرن که حاضر بشید داده های شخصیتیتون، توجهتون و تعهد مالی طولانی مدتتون رو در اختیار این اکوسیستم ها قرار بدید.
من کاملا موافقم. آگاهی تو این دوران به نظر من بزرگترین سپر دفاعی شماست.
آره.
تجاری این شرکت واقعا چیه؟ اونا دقیقا دارن از چه طریقی از من پول در میارن؟
از کجای من دارن سود میکنن؟
بله. حالا چه این پول از طریق فروش اطلاعات محیطی شما به شرکت‌های تبلیغاتی توسط اون عینک گوگل باشه، چه از طریق قفل کردن شما تو کارت اعتباری اپل یا همون قراردادهای بلند مدت مخابراتی، درک این مکانیزما به شما اجازه میده که شما از تکنولوژی استفاده کنید نه اینکه تکنولوژی از شما استفاده کنه.
دقیقاً. و این یه پایان‌بندی عالی برای تحلیل امروز ما بود. ما امروز در مورد استراتژی شرکت‌ها، جنگ هوش‌های مصنوعی مثل سیری و جمنای و اینکه چطور باید شخصاً این محاسبات پیچیده رو انجام بدیم تا تو این تله‌های مالی نیفتیم با هم صحبت کردیم.
بله.
اما قبل از اینکه بریم میخوام با یه فکر تأمل برانگیز از شما خداحافظی کنم. چیزی که تو هیچ کدوم از این اخبار امروز نیومده بود اما قطعاً مسیر آینده است.
چه فکری؟
ببینید، ما امروز مجبوریم خودمون ماشین حساب دستمون بگیریم و حساب و کتاب کنیم که آیا اون طرح تی موبایل بهتره یا خرید آزاد از بازار. اما تو آینده بسیار نزدیک وقتی این هوش‌های مصنوعی شخصی ما به بلوغ کامل برسن، شاید دیگه اصلا نیازی به این کار نباشه.
منظورت چیه؟
یعنی چه میشه اگر تو آینده دستیار هوشمند روی آیفون شما تمام عادت‌های مصرف اینترنت، خریدهای روزانه و رفتارهای مالی شما رو خودش بدونه و تو پس زمینه خودش بره مستقیماً با هوش مصنوعی اون شرکت‌های مخابراتی و بانک‌ها چانه بزنه و بهترین قرارداد رو برای شما امضا کنه؟
واو، این خیلی عجیبه.
آره، آیا ممکنه یه روزی برسه که جنگ واقعی دیگه بین ما انسان‌ها و شرکت‌ها نباشه، بلکه این جنگ بین هوش‌های مصنوعی شخصی ما با هوش‌های مصنوعی قول‌های تکنولوژی باشه و ما فقط نظاره‌گر باشیم؟
واقعا جای فکر داره.
آره، روی این موضوع خوب فکر کنید. از اینکه تو این بررسی عمیق و طولانی با ما همراه بودید ازتون سپاسگزاریم. تا برنامه بعد.
خدا نگهدار.